بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. بحث واقع می شود در این مسئله که آیا تخصیص عام کتابی با خبر واحد جایز هست یا جایز نیست. در قرآن کریم عموماتی هست، آیا این عمومات را می توانیم با روایت که به صورت خبر واحد هست تخصیص بزنیم یا نه عموم کتابی را نمی شود تخصیص داد به خبر واحد؟ مثلا فرموده که اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، در قضیه ارث فرموده که اولو الارحام از همدیگر ارث می برند. اگر زوج بمیرد زوجه از او ارث می برد. اولاد داشته باشد یک هشتم، اولاد نداشته باشد یک چهارم. خب و همچنین موارد دیگر. حالا روایتی آمده که المرأة لا ترث من العقار، زن از ملک از زمین ارث نمیبرد. این روایت قهرن باید مخصص اون عمومات کتابی باشد که میگه هر زوجه‌ای از زوجش ارث میبرد. موارد دیگری هم در شرع هست. مثلا میفرماید که و احل لکم ما وراء ذلک، غیر از اینها برای شما حلاله. موارد را در قرآن میشماره به عنوان محرمات، به عنوان محارم. غیر از اینها میفرماید حلاله. خب در اون مواردی که شمرده شده ازدواج با خواهرزاده در زمانی که انسان با خاله او مثلا ازدواج کرده ذکر نشده که اونم حرامه، منوط به اذنشه مثلا. حالا اون که روایات ما آمدن گفتن که نه نمیشود خاله را با مثلا خواهرزادهش با هم کسی ازدواج بکند. به هر حال مواردی داریم که در قرآن یه عموماتی ذکر شده مخصصش در روایات آمده. می شود با روایت یه خبر واحده عمومات قرآن را تخصیص داد یا نمی شود تخصیص داد؟ حتی در قرآن کریم وقتی محرمات در اکل و اینا را میشمارد، لحم الخنزیر را میشماره ولی لحم الکلب نیست. روایات آمدن گفتن لحم الکلب هم خوردنش حرامه، حال اینکه قرآن میفرماید انما حرم علیکم، فقط این موارد حرام شده، بقیه حلاله. و حل لکم الطیبات، همه مثلا برای شما حلاله یا غیر از این موارد برای شما حلاله. حال اون که روایات آمدن گفتن نه لحم الکلب هم حرامه و هاکذا. در قرآن کریم عمومات زیادی هستن که روایات میان اونا را تقسیم زنن. حالا بحث اصولی این است که آیا میشود با خبر واحد عام قرآنی را تخصیص زد یا نمیشود. در اینجا اقوال اربعه مطرح هست. قول اول قائل به عدم جواز، این قول منصوب است به عامه و همچنین به برخی از متقدمین از خاصه مثل مرحوم سید مرتضی، مرحوم شیخ طوسی و برخی از بزرگان دیگر که اینها فرمودند که عامه کتابی را نمی شود با خبر واحد تخصیص داد. قول دوم میفرماید یجوز ذلک، جایز است ما تخصیص بزنیم عام کتابی را با خبر واحد ثقه. این قول قول اکثر متأخرین اصولیین ما هست، مثل مرحوم علامه و دیگران و بعد از علامه، اینا قائل هستند که میشود عام کتابی را با خبر واحد تخصیص داد. قول سوم تفصیل قائل شدن بین جایی که عام ما قبلاً به دلیل قطعی تخصیص خورده و بین جایی که عام ما به دلیل قطعی تخصیص نخورده. فرمودن اگر عام ما قبلاً به دلیل قطعی تخصیص خورده می شود اون را با خبر واحد هم تخصیص داد، اما قبلاً تخصیص نخورده به دلیل قطعی، نمی شود اون موقع با خبر واحد اون را تخصیص داد. این قول سوم. قول چهارم نظرش این است که تفصیل قائل می شود بین اون جایی که عام تخصیص خورده به مخصص متصل، می فرماید نمی شود با خبر واحد او را تخصیص داد، اما اگر تخصیص خورده به خبر منفصل، به دلیل منفصل خبر تخصیص خورده، دلیل منفصل قطعی، می شود تخصیص داد به خبر واحد. بله، مخصص منفصل. اگر مخصص منفصل قطعی او را تخصیص داده قبلا، می شود تخصیص داد، اما اگر مخصص منفصل قطعی تخصیص نزده یا اصلا تخصیص نخورده یا اگر تخصیص خورده به مخصص متصل قطعی تخصیص خورده، اون موقع نمیشه ولی با خبر واحد تخصیص داد. کنه ملاک این قول، این دوتا قول اخیر این است که عام بعد از تخصیص آیا مجاز میشود یا نه. نظر این قول سوم و چهارم به این است که اگر قبلا به مخصص قطعی تخصیص خورده پس عام ما مجاز شده، بس اصالت الحقیقه از بین رفته. حالا که مجاز شده، بله مجاز را می شود تخصیص زد، اگر مجاز نشده نمی شود تخصیص زد، چون جلوی ما را اصالت الحقیقه می گیره، به خلاف اون جایی که تخصیص خورده باشه. اگر تخصیص خورده دیگه اون عام از حقیقت بودن در آمده. مراتب مجاز هم زیاد است، حالا این مرتبهش مراد باشه اون مرتبهش مراد باشه، پس بنابراین خبر واحد هم میتوند او را، یعنی این دیوار این شکسته شده قبلا، اگر دیوار این قبلا شکسته شده دیگه میشود خبر واحد هم اون را تخصیص بزند، اما اگر نه اینطوری نیست نمیشه به تخصیص هم. پس بنابراین این وجوه اربعه یا اقوال اربعه در مقام مطرح است. قول چهارم قائل است به این که عام ما، عام کتابی ما آیا قبلا تخصیص خورده به مخصص منفصل قطعی یا تخصیص نخورده. اگر عام ما به مخصص منفصل قطعی قبلا تخصیص خورده، اون موقع می شود با خبر واحد هم او را تخصیص داد، اما اگر عام ما به مخصص منفصل قطعی تخصیص نخورده نمی شود تخصیص داد. عبارت مرحوم سید مرتضی را که این اقوال را هم متعرض هستن براتون می خونم. سید مرتضی قائل است که جایز نیست تخصیص قرآن کریم، امومات قرآن به خبر واحد، خبر واحد نمی تواند امومات قرآن تخصیص بزند. ایشون فرمایند که والذي نذهب اليه ان اخبار الاحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كلها، عمومات قران را نمیشد با خبر واحد تخصیص بزنید. وقد كان جائزا ان يتعبدن الله تعالى بذلك فكان واجبا غير ان ما تعبدنا به. خب وقال الشيخ طوسی، حالا مرحوم شیخ طوسی دارن اقوال در کلمات شیخ طوسی آمده، منهم من اجاز تخصیص العموم بها علا کل حال، گفته می شود علا کل حال عام را با خبر واحد تخصیص داد، ما لم يمنع من ذلك مانع، وهو مذهب اكثر الفقهاء والمتكلمين، منظور اهل السنه، وهو الظاهر من الشافعي واصحابه وعن ابي الحسن وغيرهما، ومنهم قول دوم. قول اول سياسه قد جائزه، درسته؟ فرمايت اجازه دیگه تخصيص. قول دوم من قال بجواز تخصيصه بخبر الواحد اذا كان قد خص، اگر قبلا تخصيص خورده به خبر قطعی، قبلا به خبر متواتر تخصيص خورده، یا به آیه قرآن تخصیص خورده، به دلیل قطعی تخصیص خورده، یعنی هیمنش قبلا شکسته شده این عام، اون موقع میشه با خبر واحد هم تخصیص هم. اگر قبلا تخصیص خورده، تخصیص خورده یعنی به دلیل قطعی، و الا اگر قبلا بخواد با خبر واحد تخصیص خورده، این خبر واحد با اون خبر واحد فرق نمی کند. قبلا به خبر قطعی که خبر متواتر هست یا محبوب به قرینه قطعی هست تخصیص خورده. خب لأنه قد صار مجملا و مجازا، برای اینکه وقت تخصیص خورد از حقیقت که افتاد دیگه میشد مجاز. مجاز هم مراتب زیاد داره، میشه مجمل. پس بنابراین دیگه میشود این تخصیص هد. و اذا دخله تخصیص یجوز ان یخص بها، حالا که تخصیص به این وارد شد میشود با خبر واحد هم اینم تخصیص هد. و هو مذهب عیسی بن عبان، و منهم قول چهارم من قال اذا خص العموم بدلیل متصل مثل الاستثناء و ماجرا مجرا لم يجوز تخصيص العموم به، اگر مخصم قطعی که آمده مخصم متصل بوده نمیشود با خبر واحد نتخصیص، چون از حقیقت بودن در نیامده. مخصم متصل او را مجاز نمی کند، مخصم منفصل اونها مجاز میکند. لأنه ذالک حقیقتون علی محکینا فی ما تقدم، برای اینکه مخصم متصل مراد استعمال را که عوض نمیکند، بنابراین عموم در اون معنای حقی خودش باقیه. و اذا خص به دلیل منفصل، ولی اگر دلیل منفصل آمد و اینا تخصیص است، جاز تخصیصه به اخبار الآحاد، اون موقع می شود، چون برمیگرده مجاز می شود. لأنه قد صار مجازا. پس اقوال اربعه در اینجا مطرحه. والذی مرحوم شیخ اذهب الیه، نظر ما چیه؟ انه لا یزود تخصیص العموم بها علی کل حال. ما قائل به اون قولی هستیم که قرآن را، امات قرآنی را با خبر واحد اصلا نمیشه تخصیص زد، یعنی این تفسیر را قائل نیستیم که آیا مخصص قطعی بیاد مطلقا یا مخصص قطعی منفصل بیاد، نه این را ما قائل نیستیم. ما نظر این است که امات قرآنی را با خبر واحد نمیشه تخصیص زد. قطع کردید؟ مراد جدی را برای شما اینطوری بفرمایید دیگه. اون بحث آقای حامد اونجا گذشت که آیا بله اون مراد جدی باید میگفتم، آیا تخصیص موجب مجازیت میشود یا نمیشود. ما گفتیم علی کل حال موجب مجازیت نمیشود، ما گفتیم علی کل حال، ولی اینها این آقایان کنه نظرشون است که نه، در صورت متصل موجب مجازیت نمیشود، اما در صورت منفصل موجب مجازیت میشود. بر اساس این مبنای خودشون که اون مبنا را ما قبول نداریم، این تفسیر را قائل شدن. فعلا اقوال را نقل میکنیم، فعلا ما که اختیار نکردیم، اقوال را نقل میکنیم. نه قائل نبودم. خب به هر حال سید مرتضی که معروف قائل به خبر حجیت خبر واحد نیستن. بله ایشون نظرشون این است که محفوف به قرائن هست این اخبار را. بس اقوال انشاءالله روشن شد که اقوال چهارگانه در مطلب مطرحه، و برخی از متقدمین و علمای ما هم قائل هستن که تخصیص به خبر واحد جایز نیست. تا فرمود اقوال چهارگانه. اما میاییم جناب آقای مددی، میاییم به اینجا که ما کدوم قول را باید انتخاب بکنیم، اینجا ادله اقوال چیه، ببینیم چی چطوری باید بگیم. مرحوم آخوند و مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ انصاری میفرماین لا ریب که انه، لا شک که قرآن را، امات قرآنی را میشود تخصیص زد به این، به اخبار آحادی که معتبر هستن، که انه اینجا نباید شک کرد، اصلا نباید صحبت کرد اینجا. نت فرمودی؟ یعنی اینقدر روشن این مطلب که اصلا نباید محل بحث قرار بگیره که انه. و مرحوم شیخ انصاری اولین دلیلی که ظاهرا ذکر میکنن برای این مطلب، مرحوم آخوندم اشاره داره، این است که سیره قطعیه برای این مطلب هست. از زمان ائمه اطهار تا زمان الى یومنا هذا فقهای ما امات قرآنی را با خبر واحد ثقه تخصیص میزنن. حتی اونهایی که قائل شدن که ما تخصیص نمیزنیم در اصول اینا گفتن، به فقه رسیدن ملتزم شدن به اینکه تخصیص میزنیم. میبینیم در فقه مثلا مرحوم محقق که ایشون هم میگه که ما قائل هستیم تخصیص زده نمیشود، میرسد به فقه میبینیم که بله عمومات قرآن را تخصیص میزنه. بس بنابراین شیخ طوسی هاکذا. بس بنابراین اینا ولو حالا در اصول یه مطلبی فرمودن، ولی در فقه کسی پایبند این مطلب نیست، از شیعه کسی پایبند این مطلب نیست که نمیشود عمومات قرآن را با خبر واحد تخصیص زد. نه اینا عامه گفته باشن، ولی ما ملتزم نیستیم. عملا در فقه کسی از فقهای ما به این مطلب ملتزم نیست. خب حالا ما باید وجوهی که اونهایی که قائلن که نمی شود عمومات قرآنی را تخصیص زد به خبر واحد، وجوه اونها را نقل بکنیم و اونها را جواب بدیم. یکی از وجوهی که اونها در مقام مطرح کردن این است که گفتن که قرآن قطعی السنده، قطعی الصدوره، خبر ظنی السنده، ظنی الصدوره، و ظنی لا یقاوم القطعی، اون قطعیه مثل کوه. این چطور میاد در مقابل او مثلا اینکه ظنی السنده، بیایم اینا در مقابل اون قطعی علم بکنیم، این درست نیست. از ظنی لا یقاوم القطعی، یاد فرمودید این مطلبی است که گفته شده. در جواب این وجوهی یا بیانهایی یا تقریباتی ذکر شده. یکی از تقریبات این است که درست خبر ظنی و سنده، ولی بالاخره دلیل حجیت این را حجت قرار داده. وقتی حجت قرار داده، دو تا حجتن در مقابل هم. اگر حجت نبود در اون مرتبه زن میستاد، به مرتبه حجیت نمیرسید، این فرمایش شما متین بود. ولی فرض این است که دلیل حجیت آمده این خبر واحد را حجت قرار داده. پس بنابراین ما اینجا دو تا حجت داریم، یه حجت قرآنی، یه حجتی که از احادیث رسیده. و حجت ها را که وقتی با هم معارضن باید بسنجیم کدوم بر کدوم مقدمه، و وقتی میسنجیم میبینیم که اون خبر قرینه عرفیه است بر اون حجت قرآنی، چون قرینه عرفیه است قطعا قرینه بر ذوالقرینه مقدم میشود. این بیان. بیان دیگری که مرحوم صاحب کفایه در کفایه دارن میفرماین اینجا در حقیقت اون جهت قطعی در قرآن که قطعی صدوره با جهت ظنی که در حدیث هست با هم تعارض ندارن، چون قطعی درست لایقام ظنی القطعی، اصلا ظنی نمیتونه در مقابل قطعی قد علم بکند. پس اینها در چه جهت با هم تعارض دارن؟ در اون دو جهتی که برابر هم هستن. اصالت العموم که در آیه هست که قطعی نیست، اصالت العموم یه اصل عقلایی هست، ما نمیخوایم بگیم صدور آیه را زیر سوال ببریم، تعارض بیاندازیم. اصالت العموم آیه را طرف قرار میدیم. اصالت العموم هم دلیل قطعی نیست، یه اصل عقلایی هست، یه جاهای بلبته اصالت العموم جاریه، یه جاهای جاری نیست. اصالت العموم بله اخص میشود بهش لولا دلیل مخالف، بعد فرمودید. پس اینجا یه طرف معارضه که در طرف آیه هست اصالت العمومه، اون قطعی نیست. از اون طرف هم طرف معارضه در طرف خبر هم دلیل حجیت خبره. دلیل حجیت خبر البته به اطلاق شامل شده، صدق العادل شامل این خبری که مخالف قرآن است هم شده، مخالفت بالعموم و الخصوص. خب پس در دو طرف اون جهاتی که با هم دارن تعارض میکنن اون جهت ظنی هست، اون جهتی که قابل چکشخوری داره، یعنی میشه اونجا یک بالاخره کم و زیاد کرد. و این اون جهت قطعی را بخواید در نظر بگیرید، جهت صدور قرآن قابل، اصلا قابل بحث، قابل تعارض نه. یا خبر جهت دلالتش که قطعی دلاله هست، قطعی دلاله که دلالت دال بر خاصه، اون هم که روشنه، اون جهت معارضه واقع نمیشود. اون چیزی که از دو طرف جهت معارضه واقع میشود اون جهتی است که چی هست آقا؟ یک نحوه ظنیت توش هست، یعنی میشود از اون در یه موارد دست برداشت. اون کدوم جهت؟ در قرآن اصالت العمومه، در حدیث هم دلیل سند اعتبار حدیثه. آیا دلیل سند اعتبار حدیث این نوع احادیث را میگیره یا نمیگیره؟ خب میشه کسی بحث بکنه. پس این دو جهت هستن که با هم تعارض میکنن، دو تا جهت ظنی که البته هر دو هم دلیل اعتبار دارن، اصالت العموم هم اصل قلایی دلیل اعتبار داره، از اون طرف دلیل سند روایت هم خب صدق العادل آیه نبه هست، ادله دیگر هست، اونم چی از اونم دلیل اعتبار داره، دلیل اعتبارش حالا یا سیره است یا آیه نبه است، ولی شامل این مورد شده به عمومش، به اطلاقش شامل شده اینجا را. اینها هستن که با هم تعارض میکنن. پس دو تا جهت ظنی هستن که با هم تعارض میکنن. وقتی این جهت را پذیرفتید اون وقت باید ببینیم که کدوم یک قرینه هستن بر دیگری. میبینیم که این دلیل حجیت خبر واحد و مدلولش قرینه هست بر اون اصالت العموم، اصالت العموم را از بین میبره. اینم بیانی است که مرحوم صاحبی کفایه در کفایه دارن. یعنی ما مطلب را نمیبریم یه طرف را قطعی بگیریم یه طرف را ظنی، که شما بفرمایید از ظنی لا یقاوم القطعی. ما هر دو طرف را میبینیم اون جهتی با هم تعارض دارن که اون جهات برابر هم هستن، یعنی به دلیل اعتبار الان معتبر شدن. دلیل اعتبار میتوند این مورد را بگیرد، میتونه نگیرد. حالا که اینطوری شد باید ببینیم که کدوم بر کدوم ترجیح دارن. قطعا خبر واحد ترجیح داره، چون این بیان او هست، این بیان عرفی هست، این قرینه عرفی هست، این تفسیر او هست عرفاً، ولی زیر مقدم میکنیم. اینم بیانی هست که در اینجا گفت. بیان سومی باز برای این جواب این وصف گفته شده، گفتن آقا هر کدوم از یک جهت قطعیه، از یک جهت ظنیه. قرآن از طرف صدور قطعیه، از طرف دلالت ظنیه. حدیث از طرف صدور ظنیه ولی از نظر دلالت قطعیه. پس اینا برابر هم هستن، هر کدوم یه جهت قوت دارن یه جهت ضعف دارن، اینا برابر هم میشون. این وصف را مرحوم شیخ نقل کرده ولی فرموده این وصف درست نیست. خب بالاخره برابر شدن، پس باید چطور باید تخصیص بزنیم یا نزنیم؟ تساوی اختزاش این نیست که ما حتما با خبر واحد بتونیم تخصیص بزنیم. این بس چه به اصطلاح قابل قبولی نیست. گفته شده که اینها مثلا که انه متعادل میشوند، هر کدوم یه جهت قوت دارن یه جهت ضعف دارن. این بله جهت قوت و ضعف در کتاب، جهت قوتش جهت صدوره، جهت ضعفش دلالته. قرآن قطعی صدور ظنی دلاله است، حدیث قطعی دلاله است ظنی صدوره. فرمودی گفتن پس بنابراین اینها با هم همتراز میشن، که میفرماین این وصف وصف تامی نیست. از فرمودین اینکه حالا هم تراز بشن پس باید اینا مقدم بکنیم، این درست نیست. درست
نیست. خبرواهات خودش هنوز وضعیتش در چی میگن؟ در بالقوه هست. فعلیت نداره تا بیان بگیم قرینه میشه برای اینکه حالا بله.
چرا بالقوه هست؟ به خاطر اینکه عام قرآنی جلوش هست. درسته؟
بله، عام قرآن.
پس بنابراین شما لولا اون عام قرآنی، لولا اصالت العموم، اینجا اقتضا برای حجیت داره. صدق العادل اینجا رو هم شامل میشد. درسته؟ صدق العادل این مورد رو هم شامل میشد. چنان که موارد دیگر رو شامل میشد، اینجا رو هم شامل میشد. پس بنابراین شما دلیل حجیت رو دارید، در مقابل یه عام قرآنی دارید. عام قرآنی چیه؟ قطعیه. نه، اونم اصالت العمومه. اونم اصالت العمومه. حالا اینا معارضه میکنن. آیا این تعارض تعارض مستقره یا تعارض بدویه؟ ما میخواییم عرض کنیم که حالا که رسید به مرتبه تعارض، این تعارض مستقر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این داخله در عنوان جمعهای عرفی، اینجا جمع عرفی داری. چون احدهما قرینتون الالآخر، بس فرمودیم اصالت العموم جایی میشود که قرینه برخلاف اون اصالت العموم قائم نشده باشد. اصل اقلایست دیگه. اما در طرف صدق العادل چنین قیدی نیست. صدق العادل میگه مطلقا تصدیق اون عادل را. اما در طرف اصالت العموم نه، قید داریم. اقلا وقتی به اصالت العموم تمسک میکنن که مقید مخصص نباشه. با این بیان که اینها را اگر اون جهت قطعی را طرف قرار میدادید اصلا به این مرتبه نمیرسید. هیچ دلیل ظنی نمیتواند طرف معارضه با قطعی بشود. ولذا ما اون طرف قطعی را میذاریم کنار، مثلا میگیم اون طرف معارضه نیست. طرف معارضه اصالت العموم هست در قرآن کریم. اصالت العمومش الان داره معارضه میکند با این حدیث. اون وقت وقتی رسید به این مرتبه، اون وقت میشود شما ببینید که آیا این تعارض مستقره یا غیر مستقره. بعد از ملاحظه میبینید که این تعارض مستقر نیست. خب همین دیگه، خب همین، ما هم همین رو گفتیم دیگه. گفتیم که اون اصالت العموم که ظنی هست، اون که دلالت کتابه دیگه، دلالت کتاب که ظنی، البته دلیل اعتبار داره، نه ظنی غیر معتبر نیست، ظنی معتبره. اون ظنی معتبر با این ظنی معتبر تعارض میکنن. کدوم رو با ما مقدم میکنیم؟ میبینیم اینجا جمع عرفی هست. بالاخره مبانی شما در تقدیم خاص بر عام یکی از دو چیزه دیگه، یا قرینه و ذوالقرینه جمع عرفی میگن دیگه، اونجا به ازهر و ظاهر نگاه نمی کنن. میگن ولو این که عام ازهر باشد خاص ظاهر باشد، خاص مقدمه به خاطر اینکه قرینه است، جمع عرفی داره. یا اینه مبنای شما، یا مبنای شما ازهر و ظاهره. اگر مبناتون ازهر و ظاهر بود، اون موقع باید ببینید کدومش ازهره. اون موقع ممکنه گاهی شما عام را مقدم کنید بر خاص، چون ملاکتون چیه؟ در تقدیم خاص بر عام ازهریته. اونهایی که ملاکشون در تقدیم خاص بر عام ازهریت ظاهره، اونها همیشه خاص را مقدم نمی کنن. اونها نگاه میکنن که ببینن کدومش دلالتش ازهره، اونا مقدم میکنن. طرف عام باشه اونا مقدم میکنن، طرف خاص باشه اونا مقدم میکنن. مبنا اگر اون باشه، از هر و ظاهر باشه. اما اگر مبناتون قرینه و ذوالقرینه است، اون موقع مطلقا باید خاص را مقدم بکنید. چون معمولا نظر آقایان هم از باب قرینه و ذوالقرینه است جمع عرفیه، ما عرض میکنیم که پس بنابراین این طرف خاص مقدمه دست برمودید. اگر مبنات اون یکی باشه اونم اشکال نداره، باید ببینید که کدومش از همه باید به اون مورد دیگه مورد نگاه کرد که آیا دلالت کدوم از هره از هریت در هر کدوم طرف باشه اون مقدم میشه. ممکنه
ظهورات قرآنی میشه با هم دیگه از هر و ظاهر داشته باشن؟
چرا دیگه من مورد الی مورد فرق میکنه دیگه، من مورد الی مورد فرق میکنه. پس بنابراین این وضعی که مطرح شد جوابش من وجوهن داده شده. عرض کردم یه جواب این است که اینها هر دو حجتن، بالاخره حجت در مقابل حجت. جواب دیگر این است که اون جهتی که با هم معارضه میکند نه جهت قطعی قرآن کریمه که شما فرمایید آقا چیزی مقاومت با قطعی نمیکند، اون جهتی است که جهت قطعی نیست، اصل عقلای آمد اون ثابت کرده، اصالت العمومه، اون طرفه مثل این خبره. وچه دیگری گفتن که دلیل حجیت خبر اجماع هست، اجماع هم دلیل لبیه. این دلیل سوم میشه دیگه. نه دلیل اول ما این دلیل، این میشه دوم. ها خب اون دلیل اول، دلیل دوم را که الان میخواییم عرض کنیم میشه دوم دیگه. دلیل دومی که در مقام مطرح کردند گفتن که دلیل حجیت خبر واحد اجماع هست. اجماع هم دلیل لبیه، دلیل لبی معلوم نیست اینجا را شامل بشود. بعد فرمودید آقای مددی توجه میفرمایید دلیل دوم را میخواییم عرض کنیم. دلیل دومی کسانی که گفتن که نمیشود تخصیص سد، گفتن دلیل حجیت خبر واحد چیه؟ اجماع هست. اجماع هم دلیل لبیه. این موردی که الان معارض قرآن اینجا رو نمیگیره. اجماع قدر متیقنش باید اخص کرد دیگه، دلیل لبیه دیگه، لسان نداره که بگه هر خبری حجت هست. پس فرمودید میدانیم که اجماع هست که فعل جمله خبر حجت هست، اما این نوع خبر هم حجت هست. شما عامی ندارید، لسان نداره که بگه هر خبری حجت هست. پس فرمودید جوابش این است که دلیل حجیت خبر واحد فقط اجماع نیست، سیره هست، آیه قرآن هست، روایات هست، فقط دلیلش اجماع نیست. دلیل سومی که اقامه کردن بر عدم جواز تخصیص، گفتن که اگر شما قائل به جواز تخصیص بشید باید قائل به جواز نسخ هم بشید، باید قائل به جواز نسخ قرآن، عمومات قرآنی به واسطه خبر واحد بشید. چرا؟ گفتن برای این که نسخ تخصیص ازمانیه، چنان که تخصیص چی هست آقا؟ تخصیص افرادیه، یکی افراد را خارج میکند، یکی زمان را، یه مقدار از زمان را خارج میکند، اینا فرق ندارن. نسخ ما از قبیل نسخی که در میان مردم هست که حکم را به صورت این که قبلا بگد بعدا پشیمان بشود، این طوری که نیست. از اول شارع نظرش شامل این زمان نبوده، بله یه جمله گفت که همه را گرفت، بعد گفت که نه این مدت بعد از این مدت را مراد من نبوده. پس نسخ برگشتش در خداوند متعال به چیه؟ به تخصیص ازمانیه. یعنی این مدت شامل یه عام میگفت که شامل همه زمان ها شد، ولی بعد از مدتی آمد مخصص آورد گفت که این زمان به بعد را من مرادم نبوده. اینا میگیم نسخ. این نسخ در حقیقت تخصیص ازمانیه. بس فرمودی خب تخصیصی که مصطلح هست تخصیص افرادیه. شما اگر تخصیص افرادی را بپذیرید باید تخصیص ازمانی را بپذیرید، چون اینا ماهیتشون یکیه، حقیقتشون یکیه. جواب این بیان همین است که درست ماهیت اینها یکی هستن، ولی تخصیص ازمانی نادرون جدن، چون نادرون جدن، لذا ما تا دلیل نیاد حمل نمی کنیم بر نسخ، نمیگیم این آیه نسخ شده، باید دلیل قطعی بیاد. چون نادرون جدن، مثلا مسئله قبله نسخ شده، اونجا دلیل قطعی آمده نسخ شده، تا اون زمان قبله بیت المقدس بوده، بعد از اون برگشته به کعبه، با قرآن بوده نسخ. یه موارد خاصی از نسخ در شرع کمه، ولذا اگر نسخ میشد همه میفهمیدن، همه مسلمین میفهمیدن که این مطلب نسخ شده. دوایی بر نقلش زیاد بوده، اگر نسخ میشد، چون کمه مواردش نادره، نقل میشد متواترا به ما میرسید. ولذا ما قائلیم در یه جایی که آیه کریمه آمد، یه خبری آمد برخلاف او، ما قائل به نسخش نمیشیم. چرا؟ چون نسخ نادره، در دین خیلی کمه. بعد فرمودید اگر میشد حتما به صورت متواتر نقل میشد، به خلاف تخصیصی، تخصیص زیاده. بس نه از جهت این که نسخ امکان نداره، بلکه از جهت این که اگر نسخ بود حتما به صورت خبر واحد نمی اومد، به صورت خبر متواتر می اومد. ولی اگر یه جایی یه خبر واحد قائم بشود که از این زمان به بعد یه این حکم الهی تعطیل شده، ما اون را قبول نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه اون دال بر نسخه، دال بر تخصیص ازمانی است. اگر نسخ واقع می شد حتما در شرع به صورت متواتر به ما می رسید. دست فرمودیم بس با این بیان رد می شد این وجوهی که این آقایان گفتن. یه وجه دیگری مرحوم صاحب کفایه نقل کرده برای اثبات اینکه نسخ جایزه هست. اینا وجوهی بودن که نسخ تخصیص جایز نیست که جواب دادیم، ولی یه وجهی را مرحوم صاحب کفایه مطرح فرمودن برای اثبات این که تخصیص جایز هست. فرمودن که اگر شما این تخصیص را نگید، لازم میاد که اکثر اخبار را دیگه عمل نکنید، چون اکثر اخبار مخالف یکی از امومات قرآنی هستن. در فرمودید از یکی از وجوهی که ایشون اقامه میکنن برای این که تخصیص حتما جایزه، درسته، میگن اگر این قائل نشید که تخصیص هست، باید اکثر اخبار را عمل نکنید، چون اکثر اخبار یه نحوه تخصیص بزنن اومات قرآنی را. این هم یکی از وجود است که بر این مطلب استدلال شده که تخصیص ممکن هست. در این وجه اخیری که مرحوم صاحب کفایه گفته برای اثبات جواز تخصیص، اشکالی در آیه خویی رضوان الله علیه، اون رو انشاءالله در جلسه بعدی عرض میکنیم. الحمد لله رب العالمین.